در کشور ما با توجه به این که پایه تألیف و قضای به هر صورت احشام و دام اشرایر علوفه مرتعی هست، او کیفیت وجود دارد و این باعث شده است که اولا از نظر سبک زندگی و سلیقه بخش زیادی از مردم کشور ما از نظر تأمین مواد غذایی به ویژه گوشت و فراورده های دامی کاملا متکی به تولیدات اشایری هستند.
یعنی
خیلی روستایی، خیلی بله. از استانها، استان دارم عرض کنم نه شهرستان، شاید تا کنون از این گوشتا یخ زده نرفته، چون اصلا با مذاق و سبک زندگی مردم سازگار نیست، چون تولیدات عشایری روستایی و غیره وجود داره. اگر بگیم اشایر 25% گوشت قرمز و 35% صنایع دستی کشور رو تولید میکنن، صنایع دستی که به هر صورت خیلی بیشتر از این در مناطق روستایی و شاعری ظرفیت داره، صنایعی که در کشور پهناور ایران 1,648,195 کیلومتر مربع با این تنوع جغرافیایی، اقلیمی، قومی، محلی، بومی و غیره، صنایع دستی واقعا من میگم هزاران مورد داریم که همه با فرهنگ، شرایط اکولوژیکی، تاریخی اون منطقه پیوند خورده است. فقط معرفی اینا سالها میتونه طول بکشه.
آره.
ما چه استفاده‌ای فرزند در حوزه اقتصادی کردن این صنایع داشتیم و داریم؟
حالا مرتبط با بحث جنابالی، پیامکی که اومده میگه 0915 چهار رقم آخرش هم 1205 گفته که این ظرفیت ها اینا اشاره کرده، گفته که اینجا باید نیروهای جهادی و انقلابی بیان، نیروهای جهادی و انقلابی بیان که بتونن بالاخره این ظرفیت ها رو فعال و
پویا
نگه دارن.
قطعا درست گفته. ببینید من دارم خدمتتون عرض میکنم آقا، بخش درخور توجه اصلا من میگم قاطبه نظام اداری ما، نظام افرادی هستن که هم جهادی هن، هم انقلابی هن، هم بسیجی هن، هم اون قول معروف تعصب و عرق و غیره که دار جام گفتن یا مد نظر شما هست رو در کارشون اعمال میکنن. واقعیت دارم عرض کنم خدمت، از نظام برنامه ریزی گرفته تا نظام های اداری و کاری و چون ما بر اساس وزارت جهاد کشاورزی هستیم، بنیان جهادی هستن وزارت خونه ما دارد و جوانی هم که بر صورت سالانه یا به صورت مقطعی نیروهای جدید وارد سیستم ها می شوند، کاملا درسته اینا. ولی یک بحث های دیگری هست. من دارم عرض می کنم که ظرفیت تولید عشایری بیشتر از الانه، ظرفیت صنایع دستی در حوزه روستا عشایر بیشتره. در مناطق عشایری بیش از 8000 نوع گیاهان دارویی، صنعتی، غذا خوراکی و تزئینی شناسایی شده است. سالانه ما داریم در سطح کشور میگیم که آی جاهایی که تو صادرات گیاهان دارویی هستید، عرضه و فروش، هر جا میرسیم عرضه گیاهان دارویی، کسی نمیاد او چیزی که ما ارگانیک میگیم رو به قیمت مناسب، من نمیخوام بگم تا ورود پیدا میشه به قیمت بسیار بسیار پایین، ولی در عرضه چندین ده برابر عرضه میشه. این قرار نیست که ناترازی در برق و نمیدونم گاز باشد، ناترازی همین جام هست. ما باید یک سری مکانیسم های من میگم بازرگانی، تجاری، داد و ستدی بر پایه بر صورت نظامات و قوانین تجاری عرف و عادتش داشته باشیم، تولید کننده نفع مناسبش رو ببره، واسطه هم واسطه مناسب کارش انجام بده و فروشنده هم به همین صورت. این موارد باعث می شود جناب آقای دکتر یزدانیان، روستایی و عشایر تولید میکنه، زحمت هم میکشه واقعیت،
بله،
تولید هم میاره تا مرحله عرضه. ما 46 سال، 5 سال حالا شکر خدا، هی میگیم نظام واسطه‌ای.
بله.
واسطه در کنش بد نیست، اصلا باید باشد، ولی ما کی میخواهیم و به چه صورت نظام واسطه‌ای رو طوری بر صورت ساماندهی بکنیم که مثل دهها هزارها منصفانه باشد؟ روستایی عشایری نفعی از اون زحماتشون داشته باشن، اون نفع به زندگیشون بازگرده و تشویق بشن ایشا. در
آقای دکتر ظاهرن آقای دکتر ظاهرن ایلات و اشایر هم خلاصه پشت خط هستن و حرفای شما رو شنیدن. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت دوست عزیزی که از منطقه اشایری تماس گرفتن. متشکرم. اگر که تمایل دارید خودتونم معرفی بفرمایید.
از کدوم منطقه اشایری؟
من برهانی هستم.
بله.
از مدن علی مران.
بله.
اینجا چیزایی که انجام شده یکی دو سال پیش
اتفاقا قبل از برنامه ما با دکتر میزبان صحبت میکردیم، منطقه شما رو خوب میشناختن، کامل شناخته همون منطقه طبس و
خب
اونجا سیگه معدن علی مراد.
علی مراد خب چقدر خوبی
از طاهریا سوال کردید.
بله عرب طاهریا سوال.
بله بله در خدمتتون هستیم سرکار خانم برهانی.
سلامت باشین قربان.
اگر که درد دلی دارید، مشکلی دارید بفرمایید. خلاصه آقای دکتر از قدیمی های سازمان امور اشایری ایران هستن و تجربه خوبی دارن، شناخت خیلی خوبی هم دارن.
سلامت باشین قربان شما. ما چیزی که انجام شده اینجا آقای دکتر،
گاز داریم،
برق داریم، ولی برای
گاز الان اونجا اومده؟
آره گاز اینجا هست.
گاز تا روستای شما اومده گاز؟
بله بله.
روستای کم جمعیتی هم هست اونجایی که من تو ذهنمه، درسته؟
بله.
ولی گاز رسیده برای شما.
پس ده خانوار هستیم.
بله خب.
بله. بعد اینجا فقط مشکل ما جاده مونه که مشکل داریم و اینترنت و تلفنم اینجا الان بالای پنجره گذاشتم که یک ذره آنتن میاد.
آها. پس شما الان گاز دارین درسته؟ برق دارین درسته؟ آب شیرین هم دارین اونجا؟ درسته؟
آب شیرین مال خودمه.
مشکل جاده دارین الان که انشالله های دکتر برگردن برن محل کارشون حتما اینو پیگیری میکنن، مشکل جاده هم برای که انشالله حل بشه.
خیلی ممنون، دستتون درد نکنه. یکی جاده یکی تلفن همراه جای مخصوص فقط
میتونیم
آنتن
رو
پیدا کنیم.
آنتن چیز نداری. فاصلتون تا مرکز شهرستان چقدره؟
تقریبا یک ساعت
راه. یک ساعت راه. بعد تو این مسیر هم روستاهای دیگه ای وجود داره؟
آره هستن.
خب اون روستاها هم همه برقدار و گازدار و آبدار آره. اینها هستن دیگه درسته؟
آره آره. خب آبدار هستن. یه روسته خب؟ همین نزدیک ما آب ندارن که با تانکر آب میارن از شقابات براشون. آه. ولی برق و گاز دارن. اونا هم تلفنشون مثل مای مشکل دارن.
میگن که آقای دکتر میزبان میفرماین که کدوم روستاست که این مشکل داره؟ مشکل آب داره؟
آب
معدن قلعه.
معدن قلعه. آه. بعد میگن آبو کی میاره؟
از مورشایر میاره یا دهیاره؟
والا درست نمیدونم که خب. کدوم ارگان میاره. میدونم با تانکر براشون میارن.
متشکرم. برای من جالب بود که آقای دکتر قبل از شروع بحث، ما قبل از اینکه وارد استودیو بشیم، دیدم یه شناخت خیلی عمیق و کاملی از اون منطقه دارن. بله. حالا یه لحظه آقای دکتر تو آره توضیحاتی دارن آقای دکتر.
خب سرکار خانم خواهر عزیز خیلی ممنون که تماس گرفتید. از حس مشارکت شما بی نهایت ممنون. عرض کنم خدمت سرکار عالی که اگر منطقه‌ای که فرمودید منطقه اشایری باشد، از الان عرض میکنم و در حوزه خدمات رسانی سازمان امور اشایر ما انشالله به شما قول میدیم که برای رفع مشکل راهتون ورود پیدا کنیم و انشالله 1404 بتونیم خدمتی انجام بدیم اگر در حوزه فعالیت ما باشد. چون اشاره فرموده من نکته میخوام عرض کنم.
بله.
خب من از سال 1364 وارد خدمات اداری شدم.
من
جنوب خراسان میرفتیم، همین طبس میرفتیم.
یعنی 40 سال قبل.
تا 40 هم نیست خیلی.
64 دیگه ولی... تعالی میشه 40 سال.
نه از 68
آره.
میرفتیم فرضاً مثلا در قلعه گنج، کهنوج، نهبندان، خوست، نمیدونم سهل‌آباد، سربیشه، بعد حسین آباد، نمیدونم مثلا قیناب اون طرف.
آره.
واقعا زندگی یعنی یک کومه مانندی داشتن. شما باز دلا می شدی وارد اون خونه سکونتگاه می شدی، کل فضا در حد واقعا 3 متر مکعب بود، مربع بود ببقید. کل فضا عرض می کنم یعنی فقر و یه مقدار نداری و بعد به ویژه در نظام سکونتگاهی. نه اینکه واقعا من اغراق کنم، اخیراً هم رفته بودم سمت کهنوج، سمت قلعه گنج، سوردر، زهکلود از این طرف در رودبار جنوب، و همچنین پارسال این توفیق رو داشتم نهبندان رو خیلی جاهاش رو مثلا خاجه
مقایسه کردیم سالهای
68-69-70 رو تا الان. من نمیگم همه جا، ولی در اکثریت جاهایی که رفتیم خدا رو شکر
الحمدلله
مردم خونه های خیلی خوبی ساختن. این که دارم میگم یعنی میتونم دفاع بکنم قوی از عرایزم. برخی جاها خونه ها به قدری بزرگه، یعنی من میگم که ای کاش اینا این نقشه های شهری رو نمی آوردن، سالن های بسیار بزرگ که شاید مثلا اونجا اختزاب بوده نبوده. این نشانه اینه که یک، همونطور که فرمودن، دولت خدماتش رو برده. دوم اینکه نظام و کار و فعالیت نسبتاً رونق گرفته.
متشکرم.
باز طرف دیگه عرض کنم بنیاد مسکنم خوب کار کرده و مردم به رفاه نسبی رسیدن به معنی نیست که مشکل نیست.
حتماً
هست، ولی خدمات هم باید گفته بشه.
دیگه قول خوب داریم ما امروز گفتگو اقتصادی اون یه نتیجه داشت که
حتماً انجام خواهیم.
متشکرم. سرکار خانم برهانی خیلی ممنون، متشکرم.
سلامت باشین.
در خدمتتون هستیم، در برنامه‌های بعدی هم اگر تمایل داشتید تماس بگیرید و نظراتتون اعلام بفرمایید. متشکرم. خب آیه متشکرم، خداحافظ. آیه دکتر فلاحی در خدمتتون هستیم، وقتمون خیلی ضیق هست. ما هم ببینیم که بنیاد برکت چیکار داره میکنه تو این فضا و چه اقداماتی انجام داده در سال‌های جدید، چه برنامه‌هایی برای آتی داره برای توسعه پایدار روستاها و مناطق اشاعری.
قبلش عرض بکنم، حالا خانم برهانی که از اون انطقه خراسان جنوبی تماس گرفتن، ما اصالتا بنده داماد بشروی هستم، نزدیک همین منطقشون
داره همسایشون این فصل
بعد باقات پسته خوبیه
بعد هم پسته هم زفرون. عرضم حضور شما که در مورد برکت پرسیدی.
شما پس مناطق خوب میشناسین اونجا.
بله، ما هم به واسطه کارمون خدا رو شکر
بله
دوره خوبی توی کشور زدیم، این منطقه هم خاصتا بله. در مورد برکت که پرسیدید، خب برکت از سالهای گذشته، بنیاد برکت زیر مجموعه ستاد اجرای فرمان امام، از سالهای گذشته با مخاطب قرار دادن اقشار کم درآمد،
بله،
یعنی دهک های 1-5 خدماتش رو توسعه داده. ما خب یک شبکه تسهیلگری داریم تو سطح کشور که تو تمام نقاط کشور در واقع ما به نوعی نماینده مستقر داریم که با مردم میجوشه، با مردم برنامه‌ریزی میکنه، مسائلشون رو میشنوه و با هم دیگه در واقع به پیشنهاد میرسن، کسب و کارشون رو مشاوره میده و کمکشون میکنه که در واقع ایده و کسب و کارشون رو به فعالیت برسن. کار تحصیلگران برکت تو سطح کشور این یک شبکه تحصیلگری فوق‌العاده گسترده که الان حدوداً 1000 نفر تو سطح کشور مستقر هستن و عموماً بومی های همون منطقه هستن،
از بومی ها استفاده میکنن. بله،
این یک کار روتین چندین ساله برکت بوده که در
من دیدم اخیراً توی گزارشات که بنیاد برکت میده رو حوزه انرژی خورشیدی هم خوب دارین کار میکنین. تو بعضی از مناطق کشور ظاهراً اتفاقات خوبی داره میفته.
بله، ما رو چند تا موضوع تمرکز داشتیم، از جمله نیروگاه خورشیدی که هم ما هم نهادهای دیگه تقریبا تمرکزی گذاشتن. کمیته امداد خیلی بیشتر از ما الان رو نیروگاه خورشیدی داره کار میکنه و بعضی از کسب و کارا مثلا نیروگاه خورشیدی الان شده ترندی که داره در واقع بهش
پیدا میکنه.
علی حالا توی برکت یه اتفاقی که امسال تو دستور کارمون هست و فکر میکنم یه جهشی ایجاد بکنه توی کسب و کارهای خرد و متوسط مخصوصا روستایی اشعری، بحث تمرکزمون رو زنجیره ارزش هاست.
بله،
اومدیم تمرکز کردیم بر اساس بوم و اختزاب و خلاصه ظرفیت مناطق، پهنه های جغرافیایی چند استانی رو عرض میکنم و نه لزوما تک
مزیت نسبی که اون مناطق دارن.
بله، رو اون مزیت نسبی تمرکز کردیم و داریم زنجیره ارزش رو به صورت لکه‌ای تو سطح چند استان توسعه میدیم از جوانب مختلف.
بله،
جوانب مختلفش به فرض مثلا شما روی زنجیره ارزان موضوع شما گیاهان دارویی فکر بکنیم، توی گیاهان دارویی یه سری کسب و کارهای خرد باید شکل بگیره که یه سری کشاورزان که به فرض مثلا باید گیاهان دارویی بکارن، یه سر کارخونه باید توسعه پیدا بکنن که فراوری بکنن، یه سر شرکت بازرگانی لوجستیک چیزهای مختلفه که میشه زنجیره کاملی که دکتران فهمود که اون آویشنی که توی یه روستایی داره تولید میشه یا بهره برداری میشه از منابع طبیعی برسه دست بازار صادراتیش، طوری که همه هم سهم منصفانه‌ای ببرن از این زنجیره، یعنی اون روستاییه.
اتفاقا گره دقیقاً همین بود تا حالا، یعنی کشاورز تولیدشو انجام میداد، وارد بازار که میخواست بکنه اونجا اون شرکت بازرگانی نبود که این کارو براش انجام بده، یا برای فراوریش مثلا کارگاهی کارخونه چیزی وجود نداشت که فراوریش بکنه، اون محصولش خراب میشد.
درست.
محصولش اون بازدهی لازم رو براش نداشت، کلی زحمت کشیده بود. من یه جایی رفتم، یه تعطیلاتی بود، رفتم بازدید، دیدم که ای بابا این بندگان خدا مثلا سیری که تولید کردن اونجا، سیر رو از روی زمین برداشت نمی‌کنن. چرا؟ چون اون واسط شرکت بازرگانی یا اون فراوری که باید اینو تبدیل به ترشی سیر بکنه، تبدیل به پودر سیر بکنه، قرص سیر، اینا وجود نداره. اینم میگه من اگر برداشت بکنم الان دلال میان از من میخره کمتر از اون هزینه‌ای که بابت کارگر باید بده.
دقیقاً. این که ما اولا حالا به عنوان پیشنهادم هم برای همکاران خودمون توی دستگاه حاکمیتی، هم برای مردم محلی، این هستش که در واقع ما زنجیره ارزش رو جدی بگیریم و بهش بپردازیم، که اما این که ما داریم میپردازیم، این که با قول شما این من برم تسهیلات لزوما توضیح بکنم که چهار نفر برن گیاه دارویی بکارن ولی بقیه زنجیرش ما هیا نباشه،
کامل نباشه،
عملا یه چرخه معیوبی رو دارم توش میدنم. داریم سعی میکنیم این زنجیره رو تکمیلش بکنیم. الانی که داریم ما هم صحبت بکنیم رو 10 تا زنجیره متمرکز هستیم. این 10 تا زنجیره رو ما توی معاونت روستایی که خدمت عزیزان بودیم اونجا استارتش خورد توی دولت شهید رئیسی، بعد که حالا اتفاقات تغییرات دولت شکل گرفت.
شما میفهمین اون 10 تا چی هست؟
بله، ما توی ارزان موضوع شما شمال شرقی کشور بحث دام سبک رو داریم و توسعه زنجیره دام سبک، توی جنوب شرق کشور بحث میگو و آبزی پروری رو داریم، توی حاشیه مکران، توی پهنه مرکزیمون.
همینجا من یه سوال دارم، چرا این میگو و ماهی و اینها به سمت خوزستان اینا کمتر رفته؟ الان سواحل منطقه خوزستان خیلی کم استفاده شده تو بحث پرورش ماهی و میگو، در صورتی که آب و هوا تقریبا مشابه چابهاره.
چند تا عامل توش تعیین کننده است. یکی خود در واقع آبی که مصرف میشه، ما توی در واقع جنوب شرقی کشور به آبهای آزاد دسترسی داریم.
آره.
و در واقع شوری آب، ایسی آب کمتره و قابل بهره برداری، قابلیت بهره برداری بیشتره. ولی در این حال اینم اشاره بکنم که ما توی بوشهر هم که به قول شما میشه جنوب آره. غربی کشور، بوشهر هم الان قطب تولید میگو،
بله بله.
این نیستش بگیم همش الان متمرکز
به اون سمت، یعنی به نظرم میشه انرژی خوزستان رفته به سمت همون نفت و گاز و پتروشیمی و اینها بیشتر رفت. خب آیه دکتر، دام سبک، میگو، دیگه
رو گیاهان دارویی داریم، تو پهنه تقریبا مرکزی کشور کار میکنیم، کوکیلو چهارمحال فارس. ارزم بازار شما روی پنبه به عنوان گیاه استراتژیک داریم کار میکنیم، توی در واقع چند تا از استانهای کشور متمرکزیم.
مثلا در پنبه من فکر می‌کنم قطب پنبه ایران شهر بوده در استان سیستان بلوچستان، یا همین منطقه‌ای که شما فرمودید بشرویه بوده. درسته؟
بله. الان مثلا قطب پنبه بشرویه است.
دیگه
رو بحث لبنیات تو غرب کشور داریم کار می‌کنیم، شیر و لبنیات رو داریم توسعه میدیم. باز بحث زیتون رو داریم توی در واقع پهنه زنجان و قزوین.
بله.
بحث مرکبات رو داریم توی شمال کشور. رو 10 تا زنجیره مجموعاً تمرکز شده و تو این 10 تا زنجیره نکته مثبتش و نقطه قوتش به نظر من بوده که اومدیم در واقع یک شرکت پیشران مردمی رو،
بله،
که در واقع قبلا هم جاپا داشته و سابقه داشته و داشته با مردم کار می‌کرد، کردیم محور در واقع توسعه زنجیره. یعنی این برنامه‌ای که داره تو دستور کار قرار گرفته محوریتش و عملیاتش.
من یه پیامک بخونم دیگه، خیلی وقتمون زیق هست، یه چند دقیقه هم خدمت های دکتر میزبان باشیم. 913 4 شماره آخرش 2685 گفته در آستانه 47مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نیاز به یه مقداری شفافیت بیشتر داریم تو این حوزه‌ای که داره کار میشه. منظورش شاید اینه که اطلاع رسانی بشه بیشتر، تسهیلاتی که داده میشه، اقداماتی که داره انجام میشه، یه نگاه این شکلی داشتن این برادرمون یا خواهرمون که پیام دادن. خب آقای دکتر میزبان در خدمتتون هستیم، خیلی مختصر به نظرم چند تا پیشنهاد بیشتر نمیشه تیتروار مطرح کرد.
خدمتتون که ما انشالله در ایام دهه فجر سازمان امور اشاعره، بحثایی که آقای دکتر فلاحی فرمودن در حوزه روستای اشاعری هست، خود ما 205 پروژه برای افتتاح داریم. پروژه های ما عمدتاً در حوزه امور زیربنایی هستند.
بله.
مثل تأمین آب شرب پایدار، بحث راهگشایی و احداث راه و چیزهای در این حوزه هستند که 13543 خانوار انشاءالله بهره مند خواهد
شد. چند خانوار؟
13500
همین اتفاقات که امسال میافته.
ما عرض کردم تأمین آب شرب در مسیرها هست.
بله.
بعد حدود 500 خورده ای 505 میلیارد هم هزینه کردیم، علاوه بر این بالغ بر حدودن 1000 میلیارد تومان آقای دکتران فرمودن ما تسهیلات تبصره دو برای اشتغال زایی دادیم در
به اشاعر،
اشاعر سیانت از اشتغال هست و غیره. علاوه بر اینها ما 4 تا طرح محوری داریم در حوزه اشتغال زایی.
بله.
و هر کدوم بر اساس مزیت‌های محلی و منطقه‌ای اشاعری اجرا می‌شوند. یکی اجرا، من یک عرض کنم که آقای دکتر فلاحی یه زنجیره هم اضافه کنید. ما از حدود سال 1392 زنجیره تولید گوشت قرمز رو داریم در 3 حوزه: بهگزینی، بحث پرواربندی و آموزش و ترویج داریم کار می‌کنیم.
بله.
و از بند ب ماده 52 از محل صندوق توسعه ملی وام میدیم به اشاعر برای اینکه در حوزه زنجیره کار کرده باشن. خیلی خوب بود.
تسهیلات کم بهره است.
کم بهره است.
بله.
بحث دیگه خوبم استقبال شده، جا افتاده. منظور از جا افتادن اینه که اون زمان که سال 92 ما شروع کردیم اشاعر میگفتن که جوهر بدن دام جوه.
خب
ما کنسانتره خوراک دام رو می بردیم استقبال نمی کردن. الان پیش خرید می کنن.
این تغییر فرهنگی اتفاق افتاد.
تغییر فرهنگی، تغییر الگوی کار فعالیت. فرض بفرمایید وقتی ما کنسانتره می دهیم 5 تا 7 واحد ضریب تبدیل کاهش پیدا می کنه به نفع دامدار اشاعری. طرح دوم ما بحث توسعه صنایع دستی در مناطق اشاعری، بحث سوم ما کشت، جمع‌آوری و فرآوری گیاهان دارویی، آقای دکتر زنجیرش رو گفتن، و بحث چهارم ما گردشگری جامعه محور اشاعری است. با اینو با استفاده از اون تسهیلات ماده 52 که عرض کردیم اینا رو در کل کشور داریم پیگیری میکنیم. از جهت خدماتی که میشود داد، ما در سال گذشته فقط یک مورد عرض کنم، 7.4 میلیون متر مکعب ما فقط آب سیار برای انسان و دام اشاعری عرضه کردیم.
این در چه مدت بوده؟ 7.4 در یک سال؟
در بله. چیز در سال به قول معروف مالی 1402.
بله.
امسال هم همین حالت است، چون خشکسالی هم الان میبینید انشاءالله خدا باران رحمتش رو بفرسته.
این آبرسانی به شکل همون تانکر آبرسانی،
اینا تانکر. علاوه بر اون برای بیش از 60,000 خانوار ما شبکه تعریف و اجرا کردیم. درست. اینا جاهایی هستن که یا هنوز شبکه اجرا نکردیم یا جاهایی هستن که دوچار خشکسالی مفرط شدن. ما جاهای چشمه بهسازی کردیم، نمیدونم قنات لایروبی بهسازی کردیم یا چاه حفظ کرده بودیم بر آبرسانی پایدار، خوش شدن.
بله.
خشکسالی در منطقه اشاعریه که بیشتر خود را
نشون میده.
از جهت تهدید و ایجاد محدودیت، یک اساس زندگی بر دامداریه، دام متکی بر مرتع 70%.
و آب دکتر من بعضی از مناطق را که رفتم، من چون سیستان و بلوچستان چند سالی گفتم خدمتون بودم، رو بحث مهار آبهای سطحی کم کار میشه. یعنی مثلا اون مناطق اشاعری من دیدم کپرا و سیاه چادرهایی که میذارن مثلا تو دامنه کوهه، تو این دامنه کوه آب زیادی داره هدر میره. تو این حوزه چه اقداماتی انجام شده؟
ببینید در کشور بر صورت سازمان منابع طبیعی آبخیزداری مسئول اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخانداری هست.
منابع طبیعی این کار انجام
منابع طبیعی.
خب.
و در مناطق جنوب شرق به ویژه درستم فرمودی.
من اینجوری تو ذهنم اومد که خب ما میام کلی هزینه میکنیم تانکر و آب رسانی و فلان اینا، این پول رو اگه ببریم توی آبخیزداری و آبخانداری و اینها کار بکنیم شاید یه مقداری
در آبخیزداری و آبخانداری که فرید شکی نیست باز انجام بدهیم، ولی با توجه شما تشریف داشتید آبهایی که در جنوب شرق از قبل سیلاب و باران جاری می شود بعضی وقتها بسیار در حوزه وسیعه، اگر بحث مهار آب به صورت فنی انجام نگیرد خود آسیب
می رسد،
جمع می شود یک بار رها می شود. ولی از جهت فنی اگر ما بخوایم، مثلا ما در اون مناطق گوراب داشتیم، هوتک داشتیم، به اشکال مختلف مردم این کار قبلا انجام می دادن، ما هم این کارها رو انجام دادیم، ولی خشکسالی عرض آخرم در این حوزه این باشد باعث شده در جنوب خراسان جنوبی هر درخت و سبزینی بوده از بین رفته، عشایر برای زیست و تداوم زیست این جای نگاه و تقدیره که در خط تولید نگه داشته شده یا ماندن. میگه برای ما سایبان درست کنید، حداقل 2-3 ساعت در بول معروف ظهرهای تابستان این دامو ببریم زیر سایه. میخواستم اثر خشکسالی رو خدمت
حالا همین میشه از انرژی خورشیدی استفاده کرد، از این پنل‌های خورشیدی اگه بذاریم خورشیدی. هم سایه اونا تامین شده هم بالاخره برقشون تامین
حالا
شده.
حالا پنل سایه ایجاد نمی‌کنه، اگر حرکت بینشون باشد بول معروف سیستم تابش به هم میخوره. بله ما در حدود چند سال گذشته بالغ بر 45,000 پنل خورشیدی سیار برای عشایر بر صورت
سیار به این معنی که وقتی کوچ میکنن با خودشون میبرن.
حدودا از این میزان نزدیک نصف رو وزارت محترم نیرو تامین کرده، نصف رو خود ادارات امور عشایر ما تامین کردن. در اثر گزارش خدمتتون عرض بکنم که رفتن این پنل ها و روشن شدن 2 لامپ،
بله،
یکی در محوطه یکی داخل چادر، در محوطه امنیت ایجاد میکنه، بله، در داخل چادر رفاه و آرامش.
متشکرم از جناب دکتر مهدی میزبان، معاون امور زیربنایی سازمان عشایری وزارت جهاد کشاورزی. شنوندگان عزیز در خدمت شما هستیم، ممنون و سپاسگزاریم. پیامک زیاد اومده ولی من خواهشم اینه که باز پیامک ها رو مرتبط با بحث روستاییان و عشایر بفرمایید. 30,000-10,035 در خدمتون هستیم، یا میتونید با شماره 2265-2385 تماس بگیرید. موسیقی اول انقلاب موسیقی با روحی بود، هنوزم که آدم بعد از 40 چند سال میشنوه حس خوبی با آدم دست میده. این موسیقیش معلوم میشه که یه خلاصه اخلاصی پشتش بوده که نتیجه اینجوری داده. خب آقای دکتر فلاحی در خدمت جناب عالی هستیم. من خودم تشویق شدم با این صحبت های دکتر میزبان که برگردیم اونجا سری فعالیت ها و کارهای انجام بدیم شده توی مناطق کمتر توسعه یافته و مناطق روستایی و عشایری. در خدمت جناب عالی هم هستیم، یه مقداری بفرمایید که دیگه چه کارهایی رو توی مناطق کمتر توسعه یافته در مناطق روستایی و عشایری داره بنیاد برکت انجام میده و چه تسهیلات و امکانات و مشوق‌هایی وجود داره که میتونن مردم استفاده کنن.
چشم، عرضم موضوع شما که ما توی برکت که عرض کردم یه تمرکز من رو زنجیر ارزش هاست، یه اتفاق مثبت دیگه ای که فکر کنم داره خلایی رو پر میکنه توی حوزه اقتصاد روستا و کسب و کارهای خرد و متوسط، بحث توسعه بازاره. همونطوری که حالا یک دوباری هم اشاره شد بین صحبت ها، دسترس پذیر کردن در واقع بازار برای کسب و کارهای روستایی خودش خیلی میتونه محرک خوبی باشه، کسی که بتونه در واقع محصولش رو با قیمت مناسب، با کیفیت مناسب، با شرایط بهینه به بازار برسونه. روی این هم یه تمرکزی داریم ما، هم برگزاری نمایشگاه ها رو داریم که به صورت دوره‌ای برگزار میشه. ما نمایشگاه بعدی که انشالله پیش رو داریم، انشالله تو